السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به خویشتنداری، اصلاح نفس، پرهیز از آلودگی ها و گناهان و معاصی و عمل به دستورات الهی و پرهیزگاری و تقوا سفارش و دعوت می کنم و از خداوند بزرگ می خواهیم همه ما را از انسان‌های با تقوا و پرهیزکار قرار بدهد. در خطبه اول در سالی که به نام مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نامگذاری شده است، خطبه اول نهج البلاغه را مطرح کردیم و هر بار چند جمله و فراز از این خطبه شریفه را در خطبه اول شرح و تفسیر و معنا کردیم. بعد از چند بخشی که از این خطبه شریفه تفسیر شد که عمدتاً هم ابتدای این خطبه بحث توحید و خداشناسی و معرفت الله هست، به این جمله ها می رسیم که مولا در این خطبه اینجور می فرمایند: کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنه و غیر كل شيء لا بمزایله، فاعل لا بمعنى الحركات والآله، بصير اذ لا منظور اليه من خلقه، متوحد اذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. این 6-7 جمله بعدی هم در باب خدا و نوع ارتباطی است که خداوند با عالم و با ما دارد. جمله اول این است که کائن لا عن حدث، خداوند موجودی است که وجود او حادث نیست. موجود لا عن عدم، وجود او از عدم نیامده است. این دو جمله البته اشاره به بحث‌های بسیار مهمی در خداشناسی داره که بنده در فراخور این جلسه و خطبه توضیح کوتاهی میدم. ملاحظه بکنید که ما در عالم هرچه موجود داریم اینها مسبوق به عدم هستند. یعنی چه؟ یعنی اینکه هر جای عالم که شما انگشت بگذارید و به هر جا که اشاره بکنید میبینید یه موجودی است که یه وقتی و زمانی نبوده است و بعد پیدا شده. این موجودات عالم اینطوره. شما هر جایی از عالم، هر پدیده ای، هر موجود کوچک و بزرگی را که نشانه بگیرید، دقت که کنید خواهید دید که اون موجود در یک زمانی نبوده است و بعد پیدا شده. فرق نمی کنه. اگر شما فرزندی دارید، فرزند شما در زمانی قبل 20 سال، 30 سال، 50 سال قبل نبود و بعد پیدا شد. هیچ اثری و نشانی از فرزند شما نبود و بعد بر اساس اون قوانینی که عالم خداوند بر عالم حاکم کرده است، موجودی از نیستی به سمت هستی حرکت کرد، از کتم عدم و ظلمت نیستی به سمت وجود آمد. این معمول موجودات. فرزند شما یه وقتی نبوده بعد پدید آمده. خود ما روزگاری نبودیم و بعد پیدا شدیم. نعمتهایی که به دست ماست زمانی نبود و بعد پدید آمد. کره زمین، موجوداتی که بر این کره حرکت می کنند، گیاهان، نباتها، حیوانات، اینا همه هر جایی شما اشاره بکنید، به هر جا دوربین چشمتون را بیاندازید الان می بینید هست. اما وقتی که پرونده اون موجود را ورق میزنید، وقتی که به شناسنامه اون حیوان، گیاه، انسان و هر پدیده دیگری در این کره مراجعه میکنید، ببینید یه وقتی نبوده و بعد پیدا شده. اگر از کره خودمون یه کمی پروبال باز کنیم و به سمت کرات دیگر نگاه بیاندازیم، باز همین قانون را میبینیم. یه روزی نبوده است و روزی پیدا شده. اگر کل این کرات و آسمان ها با این وضع امروز را نگاه بکنیم، البته به یاد ما نمیاد، به یاد اجداد ما هم نمی آید که روزی اینها نبوده است و بعد پیدا شده. اما علم به ما میگوید منظومه شمسی، کهکشانهای بزرگ عالم و نظام تو در تو پیچیده و شگفت انگیز عالم روزگاری نبوده است و بعد پیدا شده. بنابراین ما به هر جای عالم که برویم، همه موجودات عالم نبوده اند و بعد پیدا شدند. دقت می‌فرمایید؟ منتها بعضی چیزها را عمر کوتاهی دارند، ما به یادمان هست که نبود و پیدا شد. ما از فرزند خودمان مطلع هستیم که روزی نبود و بعد پدید آمد. اما از چیزهای دیگری وجود داره که اطلاع نداریم، به عمر ما نبودش را حس نکردیم. ما از اون وقتی که چشم به عالم گشوده ایم، خورشید را بالای سرمون و ستارگان را در شب دیده ایم و کره زمین را بر اون سوار بودیم. اصلا به خاطر ما نمیاد که اینا یه روزی نبودن و بعد پیدا شدن. اما این معرفت ناقص ماست. کمی که آدم دقت بکنه میبینه که بله، نه، کره زمین و عرض کنم که ماه و مریخ و کرات دیگر و ستارگان دیگر و منظومه شمسی و کهکشان شیری و این جهانی که هر چقدر هم در اون سیر بکنیم به نقطه اینه میرسیم، همه اینها مثل فرزند ما روزی نبوده اند و بعد پیدا شدند. منتها عمرها، عمر یک انسان یا یک فرد حیوانی در اینجا عمر کوتاهی است، اما منظومه شمسی میلیون ها سال داره. در همین خطبه اول نهج البلاغه بعد علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که یه روزی نبود این ستاره ها، کهکشان ها، کرات، آسمان ها و این قوانین وجود نداشت و خداوند در یک برهه ای این عالم را از نیستی به هستی حرکت داد. دقیقا همون چیزیست که قرنها بعد دانشمندان و عالمان بزرگ با پیشرفتی که در علم فیزیک پدید آمد، فیزیکدانهای بزرگ به همین نقاط رسیدن و گفتن این عالم عمری داره، از یه جایی شروع شده و همیشه به این شکل و سامان و ترتیب و نظم و تنظیم امروز این جهان نبوده. این داستان این عالمه. خلاصه سخن اینه که ما هر جا که نگاه بکنیم در این عالم، موجودات این عالم یا در حد حافظه ناقص ما یا اگر حافظه ما هم یاری نمی کند و عمر ما به اون قد نمی دهد، علم و تجربه به ما میگه که همه این موجودات عمر محدودی دارند. این سلسله را که پیگیری بکنید به یک نقطه شروع میرسید. اینجور نیست که این موجودی باشه در کره عالم و عالم خاکی و جهان طبیعت که اون وضع و صورت خودش را بی کران از ازل داشته باشه. نه، یه نقطه شروع داره، در یک زمان آغاز شد. منتها بعضی چیزها رو با عقل اندک ما میفهمیم، میبینیم ابزارهای محدود ما، بعضی چیزها علم به ما میگه که موجودات عالم از نیستی به هستی آمدن. این وضع این عالمه. اگر ما از این عالمم بریم بالاتر، فقط من اشاره به این بحث دومش میکنم، این قسمتش روشنه که این عالم خاکی و مادی و طبیعت، هر موجودی در این عالم نقطه آغازی داره و بیکران به سمت جلو پیش نمیره، به جایی میرسه که از اونجا آغاز شد. و معنای این سخن اینه که یه زمانی بود و فرزند ما یا اون درخت یا اون گل یا کره خاک یا منظومه شمسی یا کهکشانهای بزرگ زمانی بود که اینها نبودن و پس از آن در یک نقطه از زمان این موجود پدید آمد، متولد شد، به وجود آمد. تولد انسان به یه شکلی است و تولد منظومه شمسی و کرات بزرگ عالم با یک قانون دیگری است. همه عالم متولد شده اند، پدید آمده اند، نبودند و یافت شدند و تولد پیدا کردند. تولد انسان طوری است و موجودات دیگر طوری دیگر و کل عالم به شکل دیگر. این عالم اینجوریه. اگر از این عالم خاکی بریم بالا به عالم فرشتگان بریم، موجودات مجرد بریم، اون عوالم و موجوداتی بریم که مادی نیستن، اونجا هم زمان نیست، اما اونها هم در ذات خودشون واجب نیستند و وجود ندارن. وجود اونها هم قائم به یک مبدأ دیگره، حتی اگر از نظر زمانی هم بی پایان باشند. موجود نیازمنده. این کل عالم مادی و مجرد اینجوره که در اصطلاحات فلسفه، من اشاره به اصطلاحش میکنم، یکیش حدوث زمانی میگن، یکیش هم حدوث ذاتی میگن. حالا این دو جمله امیرالمومنین رو برگردیم در باب خدا. اینا اصول و پا پایه‌ها و مبانی اعتقادات ماست که ممکنه حالا من همه اون چه که میگم همه افراد هم کاملش نتونن توجه پیدا بکنن، ولی این پایه‌های اعتقادی هر کسی به فراخور توان خودش باید بهش توجه داشته باشه. حالا اونایی که اهل تحصیل و مطالعه‌ان قطعاً بهتر دریافت میکنن. پس همه عالم مادی یه زمانی نبودن و بعد پیدا شدن و همه موجودات غیر مادی هم در ذات خودشون نیستند و هستی رو از جای دیگری میگیرند. این دوتا نکته رو داشته باشید. حالا میام خدا. آن خدایی که معبود ماست، آن خدایی که حمد و ثنای او بر ما واجبه، آن خدایی که قوام وجود ما و همه عالم و چهره ها و صحنه های عالم به او وابسته و پیوسته است، آن خدا کائن لا انحدث، موجود لا انعدم. اون خدا پدیده نیست، پیدا شده نیست، او موجودی است که هیچ عدمی به او راه نداره. اصلا در این موجودات مادی نیست که بگیم یه زمانی بود و خدا معاذالله نبود و بعد پیدا شد. اصلا چنین چیزی امکان نداره. اون چی که دلیل و برهان و دل و فطرت ما را به اون رهنمون میشه و به ما میگوید که این عالم، این انسان، این طبیعت، این جهان به او وابسته است، خود او از هر وابستگی، از هر نیازی، از هر زمانی، از هر قیدی آزاد و رها و فراتر از همه اونهاست. خدا اینجوره. بنابراین تو ذهن نباید برد که خدا را مثل فرزندمان، مثل یک درخت، مثل یک نهال، مثل کره خاک، مثل کهکشانها، مثل عالم مادی یا حتی مثل موجودات مجرد خیال کنیم که او هم به جای دیگه بنده، او هم نیازمند به جای دیگره، یا در زمانی نبود و بعد پیدا شد. هرگز این تصور در باب خدا نباید بره. ذهنهای ما باید دقیق بشه در باب خدا و از خدا به عنوان موجود بی نهایت، به عنوان موجودی که هیچ سابقه عدم در او راه نداره، موجودی که هیچ نیازی به هیچ مبدع دیگر نداره. این خدای ماست. کائن لا انحدث، موجود لا انعدم. هر جای این عالم که نگاه میکردید یه وقتی نبود و بعد پیدا شد. به هر گوشه این عالم که نگاه بکنید در ذات خودش میبینیم نداره. واقعا ما در ذات خودمون نداریم، واقعا ما نیازمندیم. ما در وجود ما که میلیاردها سلول و هزاران قانون حاکمه، هر گوشه اون در معرض اختلال و آسیب پذیری است. این معلومه که این موجود در ذات خودش از خود نداره. اگر یه وقتی در غرور جوانی یا در غرور علم یا در مستی قدرت کسی احساس بکنه که من هستم و دارم، این یک سراب و خیالی بسیار پوچه که بهش دوچاره. فقط یک غرور دروغ و سراب پوچ میتونه ما را به این باور برسونه که من اگر دو کلمه میدانم کسی هستم. اگر اون قدرتمند قدرتی داره احساس غروری بکنه، یا جوان در جوانی احساس توانمندی بکنه. این در ذاتش و در واقع درست مثل اون سراب تو بیابونه، از دور مثل یک دریا داره موج میزنه، آب زلال میبینه، ولی هرچی میره جلو میبینه که ای بابا از آب خبری نیست، سراب تو بیابون دیدید دیگه. دقیقاً اگر ما خیال بکنیم ما داریم، علم داریم، قدرت داریم، نیرو داریم، توان داریم، سلامتی داریم، امکانات داریم، اگر خیال بکنیم ما داریم، یه ارتباط به جای دیگر، این سراب بیابان هیچ واقعیت درش نیست. یه کمی آدم دقیق بشه میبینه که واقعا همینطوره، هیچی نیست. این نشانه غیر خدا بودنه. خدا این نشانه در اون نیست. نمیشه در باب خدا گفت زمانی نبود و بعد پیدا شد، اونطور که در عالم طبیعت میگیم. نمیشود در باب خدا گفت در ذات خودش نداشت و پیدا کرد. اگر اینجور باشه این دیگه خدا نیست. ادله متقن عقلی و استدلالهای قوی فلسفی و منطقی و راه بسیار گشوده دل و فطرت ما گواهی میدهد به وجود خداوندی بی نهایت عزیز، مقتدر و غنی مطلق. این خدا اگر این بخواهد خدا باشه، طبعا زمانی نیست، از عدم نیامده، در ذات خودش فقیر و نیازمند نیست، غنای مطلق است، عزت و قدرت مطلقه. کائن لا ان حدث، موجود لا ان عدم. این خدا موجود است اما هیچ سابقه نیستی در ذات او و پرونده وجود لایزال او سابقه نیستی هرگز پیدا نمیشه. همانطور که در اون ذات بسیط و مطلق و غنای او هیچ نیازی و فقری جستجو نمیشود کرد. این دو جمله دیگری که در آن علی از خدا میگوید، اینا اون معرفتها و شناختهای پایه‌ای و بنیادی است که باید اعتقاد ما و زندگی معنوی ما بر اون مبتنی بشه. باید رو اینها فکر کرد، تأمل کرد. و من تعمدن با اینکه اندکی بحث رو سنگین میبینم، برای شما عرض میکنم که حداقل جمعی که اهل تحصیلن بیشتر تو این مسیر برن، بر مطالعات و معلومات خودشون، به خصوص جوانترها، تحصیل کرده ها، خواهران و برادران، یک کمی برن تو عمق این قضایا. این که ما دائم از خدا میگیم، معتقد به اسلامیم، معتقد به دینیم، اولین پایه دین و اعتقاد دین، اول الدین معرفته بود که درجاتش رو در چند خطبه عرض کردم. و بعد وقتی که ما در بر پلکان معرفت در شناخت خدا بریم جلو، میرسیم به خدا، خدایی که کائن لا ان حدث، موجود لا ان عدم، خدایی که در او فقر نیست، نیاز نیست، زمان نیست، سابقه عدم نیست، هر چیز هست مطلق است، بی نهایته و همه نیکی ها و قدرت ها و عظمت ها را در ذاتش جمع دارد. این دو جمله. بعد می‌فرماد که من به همین اندازه تفسیر و توضیحش اکتفا می‌کنم. دو جمله بعدی اشاره به یک بحث بسیار مهم داره که من اینجا به فراخور جلسه چند جمله‌ای درباره‌اش عرض می‌کنم. مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. اینجا صحبت رابطه ما و خدا می‌کنه امیرالمؤمنین. این جمله از اون عالی ترین جمله های خداشناسی و ارتباط عالم با خدا و به خصوص انسان با خداست که در قرآن پایش ریخته شده و در نهج البلاغه خیلی زیبا علی اون رو تصویر و ترسیم کرده. منم در یه حد معمولی سعی میکنم این جمله رو توضیح بدم بدون اینکه وارد بحث های فلسفی و عرفانی بشن. این جمله میگه که خدا با همه موجودات عالمه، اما نه اینکه باخ موجودات باشه، یعنی ترکیب شده باشه با عالم یا حلول در عالم کرده باشه، و در عین حال جدای از همه عالمه، غیر از همه عالمه، اما نه غیریتی که جدایی مطلق باشه. خدا با همه است و دور از همه. این همون جمله است که به تعبیرهای متعدد در قرآن و احادیث ما و نهج البلاغه آمده. خدا اقرب اشیا به شما خداست، نزدیکترین موجودات به شما و عالم خداست، و در این حال خدا خیلی دوره، خیلی نزدیکه ولی در این حال خیلی دوره. اما تناقض نیست این. حالا من به نمونه هایی از آیات و جمله های امیرالمؤمنین اشاره میکنم، بعدم یک کمی توضیح میدم. در قرآن کریم شاید در آیات متعددی اشاره به این قاعده شده و در چند آیه خود روشنتر این بحث مطرح شده که حالا من این آیاتشو میخونم، اگر فرصت نشد توضیح بحث رو میذارم هفته بعد. در سوره قاف، در سوره واقعه که سوره مشهوری است و ثوابهای زیادی هم در قرائتش هست، سوره واقعه آیات فکر میکنم 85 83 4 5 این آیاتی است در سوره واقعه. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. این سه آیه صحنه مرگ و حال احتضار را خداوند برای انسان ترسیم میکنه، نشون میده اون حالت را، که یه قسمتش چیز بدیهی و روشنه و ضمنش اشاره میکنه به یک واقعیت بسیار مهم فلسفی در ارتباط عالم با خدا و ارتباط خدا با انسان. میگه یاد دارید، به یاد آورید اون وقتی که جان شما میبینید که فردی در حال احتضار جانش به لب رسیده و نفسهای آخر را داره میکشه و لحظه های آخر عمر را سپری میکنه. و انتم حین اذن تنظرون، شما گرد این محتضر نشسته اید و اون آخرین لحظات غروب عمر یک انسان را تماشا میکنید، میبینید که چطور داره جان میدهد و با عالم خاکی وداع میکنه و غروب عمر او را تماشا میکنید. شما نزدیک او هستید، بستگان او هستید، فرزندان این محتضرید، دوستان او هستید، اقربا و خیشان او هستید، گرد او در بیمارستان یا در بستر در خانه نشسته اید و این غروب غم‌انگیز عمر او را تماشا میکنید. شما خیلی به او نزدیکید، هم از نظر مکانی کنار او نشستید، هم از نظر عاطفی و روحی و روانی فرزندان او هستید، دوستان و نزدیکان دلداده او هستید، کاملا به او نزدیکید، هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی، هم از نظر روحی و روانی کمال نزدیکی را به او دارید و دارید قصه میخورید. این خب چیز روشنیه، صحنه اینجوری رو قرآن تصویر میکنه. اما میگه میدونید یه واقعیت دیگه در جریانه که عقلهای ناقص شما به او توجه نداره، و اون واقعیت اینه که ما به او از شما نزدیکترین و نحنو اقرب الیه منکم. شما خیلی به او نزدیکید، فرزند شماست، عزیز شماست، دلداده او بودید، از جان برای تو شیرین تر بود، الان هم دور او نشستید، خیلی به او نزدیکید. اما اگه یک کمی عمیق بشید میبینید که شما در این حال هیچ کاری دستتون بر نمیاد، خیلی دورید. و نحنو اقرب الیه منکم، ما به او از شما نزدیکتریم. وجود او، جان او، آینده او، مسیر حرکت او، برزخ و قیامت او، همه اینها به دست ماست، چتر وجود ما و سایبان قدرت ما همه وجود او را در زیر پر گرفته. شما جسمت به او نزدیکه، دلت به او نزدیکه، غم میخوری، دل میسوزانی، خیلی احساس قرب میکنی اما دستت از شاره کوتاهه. این نشون میده که چیزی دست شما نیست، شما دورید. ما به اون نزدیکیم، خیلی بیش از شما، خیلی فراتر از شما، خیلی نزدیکترین به او، برای اینکه همه چیزش دست ماست. بحث زمان و مکان نیست، بحث اون قدرت هست که مایه نزدیکی شده. یه بار دیگه عرض کردم که خورشید به یه لحاظ از ما خیلی دوره، ولی به دلیل اینکه ذرات نور خورشید و تشعشع تابش انوار خورشید مایه زندگی ماست، خورشید به ما خیلی نزدیکه. برای اینکه آثار خورشید این گیاه و نبات و وجود و حیات ما را داره میچرخونه، خورشید با اون فاصله در عمق زندگی ما حضور داره. یه مثاله، خدا خیلی بالاتر از این. بیان خون شما، تپش قلب شما، نبض شما، همه علائم حیاتی شما، جسم و جان شما در کف قدرت ماست. پس ما از خود شما هم به شما نزدیکتریم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین خود شخص و قلبش فاصله میاندازه. این دوتا آیه که یک آیه میگفت ما به شما نزدیکتریم و با شما هستیم خیلی بیشتر از نزدیکان و دوستان، و آیه دیگه میگه با شما هستیم حتی بیش از اونی که خودتون با خودتون هستیم. حالا تفسیر و توضیح ادامه این که هم آیات دیگری داریم و هم امیرالمومنین در کلمات دیگر نهج البلاغه بهش اشاره کرده، انشاءالله جلسه بعد. بنابراین دو جمله اول بحث امروز ما در مورد موجود بودن خدا و اینکه زمانی نیست، سابقه عدم نداره و در ذات او هیچ عدم و نیاز و فقری نیست بود، و این دو جمله هم در مورد رابطه خدا با موجوداته، اون رابطه بسیار نزدیک که در عین حال خیلی هم دوره. نزدیک بودنش رو چند آیه عرض کردم، دور بودنش هم رو بعد آیات و روایاتش عرض میکنم و انشاءالله توضیح و تفسیرش جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. باز هم همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به معرفت الهی، محبت الهی، تقوای الهی، عمل به دستورات الهی و ذکر و یاد خداوند و تأسی به سنت و سیره صالحان و اولیای الهی سفاره شده دعوت میکنم. خدا را به بزرگان و مقربان بارگاهش سوگند میدهیم که همه ما را از بندگان عارف و آشنا و آگاه و نزدیک به خودش قرار بدهد. در هفته که در پیش رو داریم، میلاد امام حسن عسکری، یازدهمین پیشوای معصوم ما و پدر بزرگوار امام غائب و منتظر ما حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفداست، میلاد این امام بزرگوار را به حضور همه شما برادران و خواهران علاقمند به خاندان پیامبر و به فرزند دلداده و بزرگ و عظیم الشأن آن حضرت، حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همینطور روز دهم ربیع بنابر اون چی که در تاریخ نقش شده، چهارشنبه روز وفات فاطمه معصومه، دختر گرانقدر حضرت موسی بن جعفر است و خواهر امام رضا سلام الله علیه است، این وفات این بانوی نمونه و دختری که در جوانی به عالی ترین مدارج عرفان و تقوا رسید، به حضور همه شما تسلیت عرض میکنم. و اما بحثی که میخوام شروع بکنم شاید یک کمی از بحث‌های روزمره که در خطبه دوم در مباحث سیاسی و اجتماعی کشوری یا منطقه ایست متفاوته و یه بحثی رو شروع میکنم که حالا امیدوارم اونایی که مقدار تأثیر کرده ترند و جوان ترند به بحث در حدی که امکان طرحش در اینجاست توجه بکنن. مقدمتا عرض بکنم که ما در دورای جدید و به خصوص در 10-12 سال اخیر در کشور ما و بالاخص بعد از دوره جنگ، با توجه به فضای باز فکری و فرهنگی که در کشور ما وجود داشته و بعد از جنگ شرایط بیشتری هم برای طرح افکار و ایده ها و اندیشه های گوناگون فراهم بوده، یک سری مباحث که خیلی از اونها متأثر از تفکرات دانشمندان غرب، فیلسوفان و عالمان و اندیشمندان غرب هست، در کشور ما رواج یافته و افکاری که مطرح شده، یک واژه‌ها و مفاهیم و مباحث نوعی را در مجامع دانشگاهی ما، در مجامع عمومی ما و در جامعه ما به پیش کشیده که طبعا نسل امروز ما و نسل جوان تحصیل کرده ما در برابر این افکار و امواج فکری و بحث‌های نو و جدید قرار می‌گیره. من بحث‌های سیاسی قضیه و اینکه از غرض از طرح این مباحث چیست، یا گروه‌هایی که در داخل نظامند یا بیرون نظامند چه اغراض سیاسی رو تعقیب می‌کنند، اینکه همه اینها ابزاری میشه یا بعضی از اینها برای احیانا توطئه‌ای یا مخالفتی با مبانی دینی و انقلاب، به اون مباحثش در این خطبه و الان کار ندارم. اونا بحث‌های سیاسی قضیه است. من از زاویه بحث‌های علمی و فرهنگی این مباحث نکاتی رو مطرح می‌کنم و بعد از اینم هر وقت فرصت پیدا بکنیم در خطبه دوم و مسائل روزمره لازمی نباشه، گاهی یه گوشه‌هایی از این مباحث رو مطرح میکنم. ببینید، مفاهیم و مطالبی مثل، حالا بعضیش رو من به همون واژه‌های خارجیش میگم، بعضیش واژه‌های فارسیش رو عرض میکنم، مفاهیمی مثل سکولاریسم، پلورالیسم و مفاهیمی مثل تسامح و تساهل، مفاهیمی مثل جامعه مدنی که در انتخابات ششم ریاست جمهوری مطرح شد، مباحثی مثل جمهوریت که از قبلها حتی زمان مشروطه مطرح بوده، مباحثی مثل رأی مردم، دموکراسی، مردم سالاری، مباحثی دقیق تری مثل نسبیت معرفت، قبض و بست معرفت، مباحثی مثل هرمنوتیک، اینا یه سری مفاهیم جدیدی است که تو فضاهای دانشگاهی ما و به تدریج تو فضاهای عمومی ما و جامعه ما آمده. بعضی از این بحث‌ها بحث‌های فلسفی است، بعضیش کلامی است، بعضیش بحث‌های فلسفی سیاسی است، بعضیش مباحث حقوقی است، ولی در هر حال فضای فرهنگی و فکری جامعه ما با این مباحث درگیر شده. بی تردید این مباحث با تأثر از مباحث دقیق، پیچیده و احیانا ساده‌ای که در مجامع علمی غربی و بحث‌های گسترده‌ای که در دنیای غرب در قرن بیستم مطرح شده ارتباط داره. بخشی از اینها را تحصیل کرده‌های ما و دانشگاهیان ما و غیر دانشگاهیان ما که در خارج کشور بودن یا در داخل کشور در اثر ارتباط با علوم و دانش‌های نو و جدید فلسفی، کلامی، علوم انسانی و سیاسی پیدا شده در کشور ما هم رواج یافته و بدون تردید ما نمیتوانیم با نگاه سیاسی نمیگیم، با نگاه علمی و فرهنگی نمیتونیم بگیم که همه اینها باطله، یا از اون طرف بگیم فکر کنیم هر اون چه که اینجا اومده و در مجله‌ای، روزنامه‌ای، جایی مطرح میشه درسته. و کار هم به اون بحث‌های سیاسی و مسائل دیگر قضیه نداریم، به بحث علمی و فرهنگیش کار داریم. و بدون تردید نسل امروز ما بخواهیم یا نخواهیم، ما به عنوان روحانی یا به عنوان دلسوزان انقلاب یا مدافعان ارزش‌های اسلامی و انقلابی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، این واقعیت رو باش مواجهیم و باید این واقعیت رو بشناسیم و با منطق و استدلال زوایای مختلف این بحث‌ها رو باز بکنیم که به بعضی از این محورهاش من اینجا اشاره کردم. خب یکی از مسائلی که حالا یه مقدار دم دستره و زیاد هم مطرح میشه بحث تسامح و تساهل فرهنگی، فلسفی، فکری است، به این معنا که ما در برخورد با ادیان دیگر، مذاهب دیگر، افکار دیگر، جریان‌های دیگر باید از خود نرمش نشان بدهیم و در مواجهه با افکار و اندیشه‌های دیگر تسلب و صلابت به خرج ندیم و در مقام عمل هم به خشونت دست نزنیم. این بحث را به عنوان تسامح و تساهل و مدارا در مقابل تعصب و صلابت و عرض شود که خشونت مطرح میشه، بحثی که خیلی هم دیگه فکری و فلسفی محض و دانشگاهی و حوزوی تخصصی نیست، تو مجامع مختلف عمومی ما، دانشگاهی علاوه بر دانشگاه، مجامع عمومی ما و تریبون‌های مختلف مطرح میشه و ما باید در مورد این بحث یک موضع درست، منطقی و عاقلانه ای را با موازین منطقی، فلسفی و دینی خودمون داشته باشیم. تسامح و تسامح که در ادبیات غیر ما به تلورانس نامیده میشه و در دنیای غرب کتاب‌های زیادی در بابش نوشته‌ان، خلاصش اینه که ما در برخورد با افکار و اندیشه‌ها و جریان‌های دیگه و ارزش‌هایی که متفاوت ما ماست باید کوتاه بیاییم و نرمش و مدارا از خودمون نشون بدیم. خب این قضیه واقعا با مبانی دینی و فکری و فلسفی ما سازگار یا سازگار نیست؟ یک سوال بسیار مهمه که خیلی هم اثرگذاره در مواضع اجتماعی، سیاسی و خیلی بحث‌های فرهنگی ما. من در فراخور این یک بحث عمومی و جلسه عمومی به چند تا نکته اینجا اشاره میکنم. عرض من اینه که این تسامح و تساهل که تلورانس بهش میگن مبتنیست بر یک بحث دیگری که من راجع به اون یک کمی این خطبه صحبت میکنم، بخشش هم میذارم خطبه بعد، و اون بحث تکثرگرایی یا پلورالیزمه که ریشه تسامح و تساهل اونه. یعنی اونایی که میگه که شما مدارا داشته باش در برابر افکار دیگه، اندیشه های دیگه، ارزش های دیگه و احیانا تخلف های دیگه از خودت آرامیش نشان بده، مدارا نشون بده، در برابر ادیان و مذاهب و مکاتب دیگر طریق مدارا را و سازشکاری را انتخاب بکن. این مبتنی بر یه بحث فلسفی دیگره به نام پلورالیسم و تکثرگرایی. من راجع به تکثرگرایی و پلورالیسم که مبنای اون بحثه در چند دقیقه که فرصت توضیح میدم و بعد ادامهشو میذارم در خود تسامح و تساهل، بحث دیگر رو به هفته دیگه. ببینید ما وقتی که میگیم که آدم نباید رو موضع خودش بیسته و تعصب بورزه، بلکه باید معتقد باشه که به تکثر و تنوع و چندگونه بودن افکار و عقاید و ادیان و مذاهب، چند معنا میشه برای این ترسیم کرد که بعضش غلطه بعضش هم درسته و ما باید یک برخورد منطقی، عاقلانه و سنجیده داشته باشیم. حالا معانی رو من عرض میکنم. یه وقتی هست که کسی به پلورالیسم معتقده و پلورالیسم اعتقادی و معرفتی، به این معنا که میگه اصلا تو عالم حق و باطلی وجود نداره. این یک معنای پلورالیسمه. کسی بگه که آقا تو این عالم حق و باطلی وجود نداره، اینکه گفته بشه خدا هست یا نیست چیزی معلوم نیست، اینکه پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله بود، این اصلا این حقیقتی وجود نداره. و همینطور تو مسائل اعتقادی، فکری، اخلاقی کسی اعتقاد بده بکنه اصلا حق و باطلی نیست، این یک چیز. یا بگه که حق و باطل وجود داره اما ما نمیتوانیم اصلا به حق و باطل برسیم، اصلا ما دستمون از شاره کوتاهه، هیچ حق و باطلی رو نمیتونیم تشخیص بدیم. اینم دو. یا اینکه نه، حق و باطلی هم هست، ما هم بهش دسترسی میتونیم پیدا بکنیم، اما حق در میان ادیان و مذاهب و افکار گوناگون پخشه. مسیحیت یه گوشش داره، یهودیت یه گوشش، اسلام یه گوشش، شیعه یه گوشش، سنی یه گوشش، اون مکتب فلسفی یه گوشه، اون یه گوشه دیگه. این سه نوع فکره که این سه نوع پلورالیسم به اعتقاد ما و با مبانی فلسفی ما باطله. یعنی اگر کسی در بحث‌های اساسی اعتقادی و کلامی بیاد بگه آها حق و باطلی در عالم نیست، این برخلاف منطق صحیح استدلالی و فلسفی است. من فقط فروزش رو میگم و اینکه کدومش موافق با اعتقاد ماست کدومش نیست، و جلسه بعد میرسیم به چیزهای سیاسی ترش. پس این سه نوع پلورالیسم و تکثرگرایی است که باطله. یعنی کسی بگوید حق و باطلی اصلا تو عالم نیست، ایدئالیسم رو معتقد باشه که اصلا حق و باطلی در عالم نیست و همه این حرفایی که ما میزنیم یک پوچ، این یک نوع. دو، اینکه کسی بگه نه تو عالم واقع حق و باطل هست اما من و شما به اون دسترسی نداریم، ابزارهای فهم ما و دست عقل ما از رسیدن به حق به طور کلی، نه بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه، نه به طور کلی ما دسترسی به حق و باطل نداریم، نمیتونیم بفهمیم که مثلا خدا واحده یا واحد نیست، نبوت حقه یا باطله. در واقع هست اما ما نمیتونیم حق و باطل رو تشخیص بدیم. اینم نوع دومشه. نوع سومش اینه که نه، حقی هم وجود داره، اما این حق حقش در ادیانه، در مذاهبه. ما یک صراط مستقیم نداریم، صراط های مستقیم داریم. یهودیت و مسیحیت و نصرانیت و اسلام و حنفی و مالکی و شافعی و معتزلی، اشعری، امامیه، شیعه یا مکاتب فلسفی و فکری جدیدی که تو دنیا وجود داره، اینا هر کدوم یه گوشه ای از حق رو میگن. همه حق در یک جا جمع نیست. اینم نوع سومشه. این سه نوع پلورالیزم و تکثرگرایی برخلاف استدلالهای فلسفی ماست و هر سهش باطل و ناحقه. و البته این معتقدانی هم داره تو دنیا هست، تو کشور ما هم می‌نویسن تو مجلاتشون و باید هم وقتی که بحث علمی باشه باید بنویسن. یعنی در یک بحث تخصصی و علمی این که حرف مطرح بشه، این هیچ مانعی نداره. قطعا حوزه های ما، علمای دین ما، متفکران ما باید در برابر طرح افکار نو و جدید، حتی اگر خلاف باشه، نباید حراسی داشته باشیم و باید خودمون رو مجهز بکنیم که بتونیم جواب بدیم. و این حق را وقتی که مبدل به یک چیز سیاسی و توطئه نشه اون جای خودش، این حق رو باید بدیم. و جوان ما این حق رو داره که این حرف رو که مطرح میشه سوال بکنه، بگه بالاخره در نظریه قبض و بسط، در فلان کتاب، در فلان مجله این حرف زده شده و من سوال دارم جواب بده. این حق رو داره. من روحانی هم اگر بلدم باید بگم خب جوابشم، بلدم نیستم باید بگم راهنماییش کنم که برو اونجا جواب پیدا بکن. تو منطق و استدلال و بحث کلامی و فلسفی ما نمیتونیم بگیم که نه حرف نزن. هیچ کس از بزرگان ما این رو نمیگفتن. حضرت امام که رضوان و رحمت خدا بر او باد، در حتی در زمان جنگ اینکه بحث‌های تخصصی در جایی مطرح بشه، منتها نه روی حقوق و کلک و تحریف، این هیچ مانعی نداره. مرحوم شهید مطهری فرمودن که در دانشکده معقول و منقول اون زمان ولایات امروز میگفتن تو مارکسیست بیا اینجا کرسی بهت میدیم، درستو بگو، هر چی هم حرف داری بزن، ولی تحریف و التقاط و توطئه درش نیار، منم اینجا میشینم حرفاتو جواب میدم. امام هم معتقد این بودن، بزرگان دین ما همیشه به این معتقد بودن، پیشوایان معصوم ما هم به این معتقد بودن. جلو امام باقر، امام صادق بر ضد خدا حرف میزدن، سوال میکردن و امام جواب میداد. این هیچ حراسی ازش نیست، برای که ما پای فکری و استدلالی و منطقیمون قوی است. من روحانی هیچ حراسی نباید داشته باشم که جوانی پای سخن من یا کلاس من، درس من یا هر جای دیگر بیاد بگه که آقا من این مجله رو خوندم در مورد خدا، در مورد پیغمبر، در مورد پلورالیسم، همین سه تا مطلبی که عرض کردم این حرف زده شده، جواب بده اصلا این مطابق با اون تفکر دینی ماست یا نه و چرا. هیچ حراسی نباید داشته باشم. اما اگر چرا اینا به صورت توطئه در بیاد، بخواد برخلاف اون وجدان دینی مردم مبدل به جریانی در برا اجتماعی و سیاسی بر ضد اندیشه حاکم و رائج و مقبول جامعه قرار بگیره، قطعا هیچ جامعه اجازه نمیده. ما هم اونجا باید مقاومت بکنیم، صلابت هم داشته باشیم، اما در بحث علمی کمال نرمش باید داشته باشیم. بنابراین این پلورالیسم که میگیم که بحث مهم امروزه و تکثرگرایی است، اگر در مبانی اصلی باشه، یعنی عدم اعتقاد به حق و باطل یا عدم دسترسی ما به حق، یا اینکه بگیم حق هست اما پخش تو ادیان و مذاهب، در این سه معنا اشتباه و باطل و خلاف منطق وحی و اعتقاد ما به حقانیت اسلام و ادله‌ای که در دفاعی از اون داریم هست. اما یه معانی دیگری داره که اونا قابل قبوله که در بعضی از حدود و شرایطش انشالله جلسه بعد عرض میکنم. و طرح مبحثم برای اینه که احساس کردم که کمی وظیفه است که حالا اگر یه عده‌ای هم خیلی متوجه نمیشن، اونایی که مقدار چه هستن بدونن که بالاخره این حرفای جدید که میاد باید واردش شد و شناخت و با آگاهی و بصیرت به این مسائل پرداخت. خب ادامه بحث و انها و معانی دیگرش رو بحث های دیگری داره که انشالله به تدریج هر هفته ددقه یک ربعی راجع به این بحث صحبت خواهیم کرد. نکته آخر عرضمم که از این بحث میریم جدا و بحث روزه، بحث مالیاته که هفته مالیات ما داریم و ما واقعا باید به این نکته توجه بکنیم که یک نظام سالم اقتصادی نظامی است که از طریق مالیات کشور اداره بشه و نظام مالیاتی هم این نظامی باشه که با رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ باشه. متاسفانه ما هم بینش و نگرشمون اینه که باید با نفت خام و صادر کردن اون زندگی را بچرخونیم، همین بلایی که 50 سال ما را به این روزگار کشونده و هنوزم ادامه داره. ما در یه زمانی با کشورهایی مثل کره و چین و امثال اینها مثلا 30 سال قبل خیلی تفاوت نداشتیم، ولی مایی که نفت داشتیم عقب مانده ایم و اونها با اعتماد بر کار، فکر و تلاش خودشون گامهای بزرگی در اقتصاد برداشتن. ما واقعا در کشورمون فرهنگ این که با نفت زندگی رو اداره بکنیم و کار نکنیم، تولید نکنیم، خلاقیت نکنیم، این باید بره کنار. متاسفانه نظام سیستم اقتصادی کشور ما و اداری ما مواجه با انواع مشکلاته. خود سیستم مالیاتی ما متاسفانه طوری است که کاسب سر محله و بقال رو راحت میتونه بگیره، اما کسانی که درآمدهای کلان دارن از چنگ و از تور مالیات ما در میرن بدون اینکه بشه کاری براشون کرد و چیزی ازشون گرفت. فرهنگ ما هم این فرهنگی نیست که باید ما کار بکنیم و با درصدی از پول ما در واقع این چرخه اقتصادی کشور اداره بشه. از این جهته که در هفته مالیات ما مردم نکته ای رو که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که صاحبان صنایع ما، کسانی که درآمدها دارن، به خصوص اونایی که درآمدهای مخفی دارن که نمیشه مچشون رو گرفت، بدونن که سعادت و پیشرفت اقتصاد به اینه که نفت رو بذاریم کنار و با مالیات و کار و تولید و خدمات درست اقتصادی کشور رو بریم جلو. چرا کشور ما که هم تراز کشورهایی بوده که زمانی دوربر هم بودن، الان ما در طول سال 2-3 میلیارد صادرات غیر نفتی داریم، یعنی نفت رو از زیر زمین میاریم بیرون. همین نفت که ما خیلی هم حالا گرون شده مثلا 30 دلار میفروشیم، بشکه 30 دلار میفروشیم، همین 30 دلار با فعالیت پتروشیمی کشورهای غربی و صنعتی میشه 3000 دلار و برمیگرده میدن دست ما و شما. همین نفت 30 دلار میشه 3000 دلار و برمیگرده ما. چرا؟ برای اینکه ما اعتمادمون به نفت اهل علم، دانش، فکر، تلاش نیستیم. این نگرش باید عوض بشه. 30 دلار رو ما باید خودمون بکنیم 3000 دلار و بفرستیم تو بازارهای دنیا، اون وقت کشورمون قوی بشه. اقتصاد و پیشرفت کشورم که با حرف و شعار دادن که درست نمیشه. تا جوان ما، تا دانشگاهی ما، تا صنعتگر ما عقیدش بر این نباشه که باید تولید بکنیم، باید بسازیم، باید دروازه های اقتصادی دنیا رو درش باز بکنیم به روی کالاهای خودمون، ما رشد و توسعه نخواهیم داشت. عزت و استقلال فکر ما، فرهنگ ما، دین ما، آینده کشور و سعادت ما به اینه که اقتصادمون رو قوی بکنیم. قطعا اقتصاد نقش مهمی در دنیای امروز داره و دین ما دین فکر، فرهنگ، تلاش، کار و کوششه. این مطابق موازین دینی نیست. این مطلبه که ما این نگرش کار و تلاش باید در کشورمون باشه. نگرش جدا شدن از نفت و سوبسید، میلیاردها سوبسید برای نان و غذا و چی از پول نفت. این بالاخره باید یه روز حل بشه. از اون طرف هم عرض شود که سیستم اداری ما در مالیات باید اونی که نداره باش ملاحظه کرد، تخفیفش داشت، باش ساخت و اونی که داره ازش گرفت و در این حال حمایت هم که از صنعتگر و تولید کننده رو که بتونه تولید بکنه. من گاهی به اونایی هم که عوارض میگیرن همیشه این توصیه رو میکنم به شورای شهر، به شهرداری میگم که اونی که کم داره باش ملاحظه بکنید، ولی اونجایی که باید بگیرید درست بگیرید. شهر ما اگر بخواد خوب به چرخه باید در سال 500 میلیون حداقل درآمد عوارض داشته باشه. این 500 میلیون هر بقال و کاسب و کاسب جز نمیتونه بده، اون یه درصدی بده، اونجا باید ملاحظه کرد. ولی رقم عمدهش رو باید از صنعتگران و از جایی که امکانش داره جذب کرد. البته صنعتگر و تولید کننده رو باید حمایت کرد، راه برای تولیدش، راه برای صادر کردنش، این رو باید باز کرد. در هر حال مدیران ما، مسئولان ما، جامعه ما، نسل امروز ما واقعا باید نگرش این باشه که با کار خودمون کشورمون رو بسازیم، با مالیات خودمون جامعهمون رو به جلو ببریم و از اعتماد به نفت و ساده اندیشی در این مسائل واقعا جدا بشیم. امیدواریم که حالا این نگرش مالیات دادن و تنظیم مالیات به نفع محرومین و مستمندان مورد توجه قرار بگیره و جامعه هم حس بکنه که با عوارض و مالیات داره شهرش و کشورش اداره میشه و احساس هم نکنه که داره ریخت و پاش میشه، اسراف میشه، بیجا هزینه میشه یا ناعادلانه تقسیم میشه. اینا همه این نکات مؤثره در اینکه یک نظام اقتصادی سالم پیدا بشه. امیدواریم که خدا به همه ما و به جامعه ما کمک بکنه که بتونیم خودمون را درست اداره بکنیم و گام‌های درست برداریم. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار، همه خطرها و آسیبها را از امت اسلامی و کشور ما دور بفرما، مسلمانان را در همه اقطار عالم مؤید و منصور و محفوظ بدار، خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان کشور اسلامی و خدمتگزاران به مردم را و همه دلسوزان برای اسلام و کشور را و مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، شرکت کنندگان در جماعت ها و جمعه ها را و روح مطهر امام و ارواح طیبه شهدای ما را با اولیاء خودت